بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته ما ادله کسانی که قائلن به این که بقای در تقلید میت جایزه این ادله رو ذکر کردیم و عرض کردیم که از میان چهار دلیلی که اقام شده سه دلیلش تمام و قابلیت استدلال داره. مرحوم آخوند خراسانی قدس سره ایشون هم از کسانی هستند که همانطوری که تقلید ابتدایی مجد رو جایز نمیدانن، دعای بر تقلید مجد رو هم جایز نمیدانن. ایشون در همون خاتمه کتاب کفایه در بحث اجتهاد و تقلید اونجا این بحث رو به صورت مستوفا ذکر کردن و به این نظر منتهی شدن به این که تقلید مجد جایز نیست مطلقا، نه دقوان و نه بقاهن و استمراری جن. در کلمات ایشون یک دلیلی ایشون آوردن که حالا مناسب هست که ما این دلیل رو اینجا عنوان کنیم به عنوان دلیل کسانی که بقای بر تقلید مجد را جایز نمی دانند. یعنی تا به حال ادله کسانی که بقا را جایز می دانند ذکر شد، حالا دلیل کسانی که بقا را جایز نمی دانند ببینید دلیلشون چیه. مرحوم آخوند ادعا فرمودن اولویت قطعیه را به این بیان، عبارت ایشون رو بخونیم، ما فرمودن اذا لم یجوز البقاء علی تقلید بعد از زوال رأی به سبب الحرم از المرض اجماعا لم یجوز فی حال الموت به نحو اولا قطعا. فرمودن که ما اجماع داریم بر این که اگر مرجع تقلید به سبب کبر سن زوال رأی برای او حاضر شد یا به سبب یک مرضی از امراض برای او زوال رأی حاصل شد، اجماع داریم در این که بقاء بر او جایز نیست. اون وقت می فرماین وقتی این مرجع از دنیا رفت باید به طریق اولا بگیم بقا جایز نیست. اگر در زمانی که وجود داره و به سبب هرم یا مرض زوال رأی بر او حادث میشه میگیم بقا جایز نیست، باید بعد از آنی که مرد به طریق اولا ما بگیم بقا بر او جایز نیست. پس این دلیل یعنی اولویت، اونم اولویت قطعیه‌ای که ادعا شده بر این که بقا بر تقلید جایز نیست. حالا آیا این دلیل رو ما میتونیم جواب بدیم یا نه؟ خب اگر این دلیل رو نتوانیم جواب بدیم، نتیجه این می شود که باید بگیم بقای در تقلید جایز نیست. اینجا اولا خود مرحوم آخون در شفای خوشبختانه یک فتحمل هم دنبالش آوردن، یعنی بعد از آنی که این دلیل رو ذکر می کنن می فرمان فتحمل که این دلیل ما اشکال داره. اون وقت در بیان اشکال این دلیل محشین کفایه احتمالاتی رو در این جزه کردن که حالا فعلا ما به اون احتمالات کار نداریم، خودمون اصلا این دلیل رو یه این بررسی بکنیم. اینجا چند جواب ما میتونیم بیان بکنیم. جواب اول این است که خب در خود این دلیل وارد ذکر شده، یعنی شما میفرمایید در اون جایی که به سبب حرم یا به سبب مرض زوال رأی میشه، اگر بپرسیم چرا وقایع بر تقلید جایز نیست، میگید اجماع داریم. یعنی فارغ عبارت از اجماعه. لولا همین اجماع، حالا اگر یه مرجع تقلید یک مجتهد جامع و شرایطی مرضی پیدا کرد، عرض میشود که دیگه بعد از اون مرض حالا چه بسا فعلیت قدرت استنباط رو از دست بده، یا به سبب کبر سن فعلیت قدرت استنباط رو از دست داد. اگر ما اجماع نداشتیم در مسئله، خب چه اشکالی داشت که باقی بمونن در آرا رو در زمانی که سالم بوده، بالفعل مجتهد بوده، استنباط کرده، اشکالی نداره که باقی بمونن در آرا رو. پس جواب این است که فارغ عبارت از اجماع، اصلا فارغ بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی هم اجماعه. البته ما رو نظریه مشهور داریم میگیم، چون خود ما اجماع رو در مسئله تقلید ابتدایی درش اشکال کردیم. از مشهور میگوستیم که آقا شما میگید تقلید ابتدایی مجید جایز نیست، اما تقلید بقایی جایزه. چرا؟ میگن در تقلید ابتدایی مانع وجود داره و اون مانع عبارت از اجماع. پس جواب اول این است که فارق بین این دو مورد، یعنی یکی مسئله حرم و مرض، یکی زوال رأی به سبب موت، فارق اجماع. در اونجا اجماع دارید، در اینجا اجماع نه تنها ندارید، من که عرض کردم اکثریت فقها بقا رو جایز میدونن، یک شهرت مسلم در این طرف قضیه وجود داره که بقا در تقلید جایز. این جواب اول. جواب دوم این است که این اولویت از کجا آوردید شما؟ اینی که می فرمایید اگر به سبب حرم و مرض این مجتهد زوال رأی برش شد، اجماعا اونجا میگیم بقا جایز نیست. حتی در اونجایی هم که مرد به طریق اولا، این اولویت از کجا؟ این کسی که زنده هنوز نفس ناطقه او و روح او در بدن او هست، حالا مریض شده، الان دیگه مسئله رو ازش سوال بکنیم، الان عرض می شود که نمی تونه مثل صابر استنباط بکنه، که برای سن پیدا کرده. خب اما اینجایی که این شخص مرده، اینجا نفس ناطقه او از این بدن مادی و عنصری او مفارقت کرده و چه بسا بعد از مفارقت، چون نفس وقتی از این بدن عنصری و مادی مفارقت میکنه تازه کشف الحقایق برش میشه، یعنی تازه مرتبه بالاتری میره. وقتی انسان موت بر او عارض میشود، این از جهت مقتضی قوی‌تر میشه، یعنی حقایق برای او منکشف میشه، میتونه بفهمه اون فتوایی که داده به وجود، اون فتوایی که داده به بطلان کدامش درسته کدامش باطله. اما در مسئله هرم و در مسئله مرض چنین چیزی وجود نداره. لزومی نداره برای کسی بیشه بگه. اونجایی که یک مجتهدی در عالم خوابه و اصلا دو روزه گرفته خوابیده، در این دو روزی گرفته خوابیده الان خوابه، با فرضی که خوابه نمیتونه با مقلبش حرفی بزنه که اونجا شما میگید بقا جایزه میشه از این تقلیده میشه. نه این هم همینه. اجازه بدید ببینید میخوایم بگیم چه اولویتی وجود داره. شما میگید اگر به سبب هرم، به سهارا به سبب کبر سن، حالا اینقدر کبر سن پیدا کرده نه گوش رو میشنوه نه چشم رو میبینه، الان هم قدرت نداره که اگر بخواد ببینه این فتواش باطله برای مردم بیان بکنه، الان هم قدرت نداره. نهایت این تو قوله ایشون میشه مساویه بسه نگه. اولویت از کجا؟ اینی که ما اگر آمدیم گفتیم حالا ما داریم اون طرح هم داره عرض میکنیم، میخواییم بگیم تازه موت از راه که به وسیله موت تازه کشف الحقایق برای خودش میشه، در زمانی که هرم داره که کشف الحقایق نشده براش، در هر دو زمان هم قدرت بیان نداره برای دیگران، نه در زمان مرض، نه در زمان هرم، نه در زمان موت قدرت بیان برای مردم رو نداره. این یکی. اما در زمان موت کشف الحقایق میشه، در زمان هرم کشف الحقایق نمیشه. پس نتیجه میگیریم اگر عرض میشود این طرف قضیه، یعنی هرم که بعد اولویت نداشته باشه، یا لااقل با مسئله موت علی‌السبیل، یا چه بسا در مسئله موت اقوا باشه، یعنی در مسئله موت برای خودش لااقل کشف الحقایق میشه. حالا ممکنه یه وقتی از یه طریقی هم راه داشته باشه، غیرعادی، البته کار غیرعادی کار اون دیگه در سر معنا نداره. حالا از این نتیجه گیری کنیم، عرض من اشکال دوم من به دلیل مرحوم آخوند اینه، این اولویت ممنوعه. شما فکر اولویت وجود داره؟ یعنی اگر آمدیم گفتیم که اذا زال الرأی به سبب الهرم و المرض لا یجوز البقا، ما نمیتونیم بگیم پس اذا زال الرأی به سبب الموت به طریق اولا، چون هر سری در هر دو قدرت بیان برای مردم رو نداره. لااقل از طبیعیان اولویت از کجا؟ بله؟ بفرم خب حالا فرض رو بیه تا اونجایی که نه، حالا جمهور رو که بیاد تا اونجایی تا آخر عمر مریضه، شبرسته رو شکار بکنی، شبرسته رو نگرده، شبرسته کسی که دیگه به هر دیرسیده که لا یسمع و لا یبصر و لا یمشی مثلا حتا، این اصلا دیگه هیچ قدرت و هیچی نداره. عرفاً اصلا عادتاً این دیگه نمیتونه عرض میکنم که بیاد به ایز آقا نظر قبلی من باطل بوده یا صحیح بوده.
نه خب غور نه غور ببینید غور یعنی غور مسامحی میگی یا غور دقیق غور دقیق میگه این هر دو یکی هر کلم اگه خوب در غور دقت کنیم غور همه اینا رو یکسان میدونه غور کسی که هرم داره کبر داره یا مرض خیلی شدید داره با کسی که نگیده یکی میدونه فرق نمیدونه
نه در منظره در این فرق مرض احتمال این عقلا وجود داره مرض خوب بشه این هم در موت دیگه اصلا به هیچ وجهی عادتا رو نفتر و عقلا که ممکنه دوباره زنده بشه عادتا زنده نمیشه دیگه در نمیگره از این جهت فرق هست اما از جهت زوال رأی و اعاده نظر در رأی خودش قرب بین اینها فرقی نمیشه بنابراین اشکال دوم این است که این اولویت هم اولویت ممنوعی هست حالا چه بسا اون فتعملی هم که خود مرحوم آخون دارن اشاره داشته باشه به اینکه این اولویت اولویت ممنوعی نه اون در تقلید ابتدایی اون درست کردیم بودیم در تقلید ابتدایی بحثش گذشت که بعضی ها ادعا کردن که ما داریم اگه یادتون باشه در سال گذشته من تاریخچه بحث این که از کجا نزاع در تقلید ابتدایی شروع شد حرف کردن و اثبات کردیم مثلا اجماعی در مسئله وجود ندارد او جمعه ولی این شکلی اجماع مسلمه یعنی الان اجماع فقها بر این که اگر به سبب هرم یا به سبب مرض زوال رأی شد یه بقای بر او جایز نیست این اجماع مسلمه خب ما نتیجه این شد ادله قائلین به جواب رو گفتیم دلیل کسانی که قائلن به اینکه بقا جایز نیست همین یک دلیل بیشترم نیست این رو هم بیان کردیم نتیجه می شود که بقا بر تقلید مجید جایز خب حالا که اصل این مطلب تثبیت شد دو تا بحث در اینجا مطرح می شود بحث اول این است که آیا بقا که بر مجد جایده مشروط به این است که مکلف به فتوای مجد عمل کرده باشه یا نه همین نزایی که و همین اختلاف آرایی که میبینیم برخی معتقدن که اصلا عمل لازم نیست برخی معتقدند که اگر در یک مسئله عمل کرده میتونه در همه مسائل بر اون مجد باقی بمانه گروه سوم معتقدند که فقط در همون مسائلی که عمل کرده میتونه باقی بمانه حالا این بحثش اینجاست الان بخوام حالا تکلیف این بحث رو هم روشن بکنم در اینجا اولین نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در این مسئله یعنی در این که آیا بقاء بر تقلید مشروط است به عمل در نظر مجتهد آیا نواحی مختلف در باب تقلید در اینجا تأثیر گذاره یا نه برخی که این برخی کم هم نیستن به دیه کثیری هستن گفتن که اگر ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل بدونیم یعنی بگیم تقلید خوبن عمل استنادن الى رأی الغیر که خب مشهورن هم نظریه رو دارن گفتن اگر ما تقلید رو این دونستیم اینجا میان همین حرفو میزنیم، بگیم آقا تو در صورتی میتونی باقی بمانی در تقلید مگه که قبلا در زمان این مگه در زمان حیات این مجتهد به فتوای او عمل کرده باشی. اگر عمل نکرده باشی مقلد او نیستی. اگر الان قبلا عمل نکردی الان بخوای به او رجوع کنی چه تقلید چی؟ ابتداء. اما اگر آمد این حقیقت تقلید را التزام به قول غیر قرار دادیم که یه مبنای محکمی هم در باب تعریف تقلید و حقیقت تقلید همین بود که بگیم تقلید هو التزام به قول غیر، که ما هم همین نظریه رو اگر یادتون باشه اختیار کردیم، ولی که کثیری از فقهای عصر این نظریه رو ندارن، اکثر میگن هو العمل استنادن الی قول الغیر. اگر ما آمدیم گفتیم تقلید عبارت از التزامه، اینجا دیگه عمل لازم نیست. زی در زمان حیات مجتهده گفته من ملتزم میشم به این که به فتاوای او عمل بکنم. حالا یه روز ده روز 20 روز هم گذشت، تو همین 20 روز این مرده تقلید از دنیا رفت. بگیم که خب همین که التزام پیدا کرده ولو این که به یک فتوا هم عمل نکرده، این الان میتواند باقی بعد او باشه. کسانی هستن این نظریه رو دارن، میگن اگر حقیقت تقلید را عبارت از عمل بدانیم، در مسئله جواز بقای بر تقلید یشترط العمل. اگر حقیقت تقلید را عبارت از التزام بدانیم، در مسئله جواز بقای تقلید لا یشترط العمل. آیا این فرمایش درسته یا اینکه نه این فرمایش درست نیست؟ مرحوم آی خوی قدس سره در کتاب تمجید و همچنین والد بزرگوار ما در کتاب تفسیر الشریعه، ایشون اینا می‌فرمایند که نه اصلا این بحث، یعنی این بحثی که الان میخواییم بکنیم، آیا در جواز تقلید عمل شرطیت داره یا نه، ارتباطی به این بحث حقیقت تقلید نداره اصلا. چرا؟ دلیلی که دارن که یک دلیل واحدی هم هست، میفرمایند که ما در آیه یا روایتی نداریم که یجوز البقاء علی تقلید المیت. اگر یه وقتی روایتی وارد میشد که یجوز البقاء علی تقلید المیت، میگفتیم آقا این عنوان تقلید که تو این روایت وارد شده حقیقتش چیه؟ اگر حقیقت تو عمل دونستی میگفتیم عمل معتبره، اگر التزام دونستی میگفتیم عمل معتبر. اما ما نه در آیه و نه در روایتی چنین تعبیری را نداریم. پس چه کار باید بکنیم؟ این دو بزرگوار فرمودند که در این بحث، یعنی در این بحث که آیا، طبعا در این بحث اونایی که میگن بقا جایز نیست مثلا دیگه بیرونن از این نزاع خارجن، اونایی که میگن بقا جایزه نزاع میکنن آیا عمل شرط یا نه، میفرمان توی این بحث باید بریم سراغ همان ادله اربعه ای که برای جواز بقا تقلید اقامه شد. ادله اربعه چی بود؟
استثقاف اطلاقات تیره و غلالیه تیره متشرده می فرمان ما باید بریم سراغ اینا. ما بالاخره جواز بقاء بر تقلید رو از این ادله بیرون آوردیم. دوباره مراجعه میکنیم به این ادله ببینیم آیا در این ادله مسئله اشتراک عمل آیا درش وجود داره یا درش وجود نداره. این عرض میکنم فرمایش این دو بزرگوار. حالا الان ما فرمایش اینها رو دنبال میکنیم، بعد به یک نقطه ای میرسیم که باز هر دو بزرگوار در همون نقطه مسئله رو آوردن روی این که حقیقت تقلید رو عمل بدونیم یا التزام بدونیم، که ما میخواییم به این نتیجه برسیم. در این مطلب موافقیم که برای این که آیا عمل شرط یا شرط نیست باید بریم سراغ خود اون ادله. این همین ادله یربه، این حرف درستی همه. اما آیا این معناش این است که بگیم اون بحث، یعنی بحث این که آیا تقلید عبارت از عمله یا عبارت از التزام در اینجا هیچ نقشی نداره؟ ما این رو منکریم و روشن خواهیم کرد که در اینجا نقش روشنی هم داره. خود این رو بزرگوارم در لابلای کلماتشون استدلال کردن و اشاره کردن. خب حالا بحث رو در ذهن شریفتون خوب تنظیم بکنید. الان میخواییم بریم سراغ دو مرتبه، بریم سراغ این ادله اربعه. ما از ادله اربعه گفتیم از سه تاشم بیشتر جواز بقا استفاده نمیشه. حالا اینایی که از چهار تا دلیل استفاده کردن جواز بقا بر تقلید رو ببینیم آیا عمل از این استفاده میشه یا نه. دلیل اول استصحاب بود. خب استصحاب باز تقریرهای مختلفی داشت. یکی استصحاب حجیت قول مجتهد بر مکلف، اینجه دو استصحاب حکم واقعی بود. حکم واقعی یعنی اون حکمی که فتوای مجتهد تعیین برای اون حکم. سه استصحاب حکم ظاهری، یعنی همون معدا و همون مضمون فتوایی که مجتهد الان داره فتوا میده، میگه نماز جمعه واجبه. این سه. چهار استصحاب وجوب تطبیق عمل در قول مجتهد. چی این استصحاب جاری میگرد؟ در اون آجه عراقی احسن تو. پنج که این پنجم یه خود دائره شمول بیشتری داشت. استصحاب کنیم جمیع احکامی که ناشی از حجیت. استصحاب کنیم تمام احکامی که ناشی از این حجیت رأی مجتهده، که اونجا میگفتیم که آقا اگر کسی در حجیت رأی مجتهد رو نتونه استصحاب کنه، اما باز احکامی که ناشی از رأی مجتهد اون رو میتونه استصحاب بکنه. به توضیحش هم اونقدر حرف کردیم. هشت تا استصحاب داشتیم ما. خب حالا یکی یکی اینا رو ما باید بررسی بکنیم. اما اولی استصحاب که استصحاب حجیت قول مجتهده، اینجا روشن که اصلا عمل مکلف داره شکالتی نداره. اون روز هم ما عرض کردیم وقتی میگیم قول المجتهد حجتون، در این حجیت میخواد مکلف عمل بکند، میخواد مکلف عمل نکند.
بنابراین اگر این رو مستثنی قرار دادیم هیچ عملی دخالت نداره. یعنی کسانی که استصحاب حجیت قول مجتهد را جاری می‌دانند اینا میگن عمل در بقا شرطیت نداره. استصحاب حکم واقعی خب در نمیخوایم دیگه بگیم اینا کدوم جاریه کدوم جاری بحث مفصل ذکر کردیم، اینا رو همه علا فرض جریان داریم بیان میکنیم. استصحاب حکم واقعی اگه جاری شد اونم درش عمل مسلمت دخالتی نداره. حکمی که در واقع هست اگر قابل استصحاب شد میخواد قبلا مسلمت رو عمل کرده باشه میخواد عمل نکرده باشه. استصحاب حکم ظاهری اونم همینطوره. اگر حکم ظاهری که مجتهد میگه نماز جمعه واجبه، میگه الان هازا حکمون حدا الیه رأی المجتهد ظاهرن، این هم درش عمل دخالت نداره. این سنان استصحاب بلا اشکال درش عمل دخالت نداره. اما ما در هر سه این استصحابات هم اشکال میکردیم. گفتیم استصحاب چهارم که استصحاب مرحوم محقق عراقی جریان داره، وجوب و تطبیق العمل علی قوله. قبلا اون زمانی که مجتهد زنده بود در مقنده واجب بود عمل خودش رو تطبیق بده بر قول مجتهد. اینجا چی می‌فرمایید شما؟ اینجا آیا عمل معتبره یا نه؟ بله؟ چرا معتبره؟ خب ممکن عمل نکرده باشه، نکرده ولی حکم بوده، تقدیر واجب بوده ولی نکرده. روی این نظریه مرحوم عراقی بدنر همینیست که به ذهن شما میام که بگیم آقا روی استصحاب مرحوم عراقی باید عمل کرده باشه. تو میگیم وجوب و تطبیق العمل علی قوله، ولی میگه آقا نه لزومی باز نداره چون ممکنه اون زمان، یعنی در زمان گذشته این حکم بوده یجب که من عمل خودم را تطبیق بدم بر قول مرجع تبلیغ، اما این کارو نکردم، نکردم حکمش که از بین نرفته، اما حکم استصحاب میکنه. لذار اون نظریه مرحوم عراقی هم باز عمل معتبر نیست. اون استصحاب آخر هم که اون دائره که مقدار شمول بیشتری داره خیلی با این استصحاب چهارم هم فرق نمی کنه. فتحت بله که ما اگر دلیل جواز بقا را استصحاب قرار دادیم، هر کدام میگرد این استصحابات خمسه رو قرار دادیم، عمل لازم نیست. چی در اون حالا اینجا دیدیم گفتیم اینا اصلا هم همینه که هم مرحوم آقای خویی هم والد ما به این نقطه این بنزه که میرسن میگن که خب برای اینکه فقط تقلید ابتدایی پیش نیاد اگر به یه فتوا عمل کرده باشن کافه، که حالا اینو بعدا توضیح میدیم. پس این دلیل اول که عبارت از استصحاب بود این توضیح و تفسیرش رو هم ملاحظه فرمودیم. دلیل دوم اطلاقات، اطلاقات ادله تقلیل هم درش غیر عمل وجود نداره. میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا آیه قبل یا روایات که امر میکنه به رجوع به محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم، اینها هم درش غیر عمل وجود نداره. دلیل سوم سیره عقلایی است. در سیره عقلایی هم قید عمل وجود نداره. شما عقلا میگن اگر الان رجوع کردی به طبیبی از اون نسخه گرفتی، یک ساعت بعد طبیب از دنیا رفت ولو در زمان طبیب به نظر او عمل نکردی، اما عقلا میگن الان دواء در نظر او چیه؟ صحیحه. خب اینجا شما ممکنه یک اشکال بکنید، بگید آقا سیره عقلایی چیه؟ دلیل لبیه. در ادله لبی باید اکتفا بر چی کرد؟ قبل مطیعتن. اینو آقا ما شک داریم که عقلا آیا در دقاء بر رأی اهل خبره عمل به او رو لازم میدونن یا نه؟ قبل مطیعتنش اونجاییست که عمل کرده باشیم، ما اونجایی که عمل نکردیم دیگه ما نمیدونیم. خب اگر کسی همچین حرفی بزنه شما چه جوابی دارید؟ اگر کسی همچین حرفی زن، خب الان مثلا اینجا پیش اومدیم کدوم سیره عقلاییه، اونم فرق نمیذاره. حالا اگر کسی بگه سیره عقلاییه دلیل لبیه، در ادله لبیه باید بر قدر مطلقاً اکتفا کرد، چه جوابی دارید؟ عمل نه، میگیم اگه عمل کرده میشونه باقی باشه، نه اینکه مشکوکه. میگیم آقا قدر متیقن اوقرا میگن اونجایی که عمل کرده میتونه باقی بمونه، نه اگر اونجا باقی نمونه دیگه. همین پس اون یه دلیلی، دلیل لبی قدر متیقن گیری کنه اونی که ما یقینیه ما رو عقل بکنیم. تو این سوال فکر کنید جوابتون انشاءالله فردا میبینید تو ذهنتون میاد یا نه، جواب خیلی روشنی داره و دقت بیشتری هم در مطالب داشته باشید. و صلی الله علیه و سلم. لوبیه به لفظی دیگه سیره و بلاویه.